در صبحانه با خبر امروز، عبور تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 300 هزار تن و خانه‌نشینی 1 میلیارد تن در جهان. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به تولید و انتشار این ویروس متهم کرد. اعتقادات خرافی و رفتارهای غیر علمی، مسئولیت مقابله با خرافات و آثار مخرب آن با کیست؟ و میخی دیگر بر تابوت گردشگری ایران، کرونا نفسهای تجارتی را که پیش از این هم حال و روز خوشی نداشت به شمار انداخت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 4 فروردین ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز 300 هزار تن فراتر رفت. بیش از 13 هزار نفر هم بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. در ایران هم شمار بیماران ثبت شده و قربانیان همچنان رو به افزایش است و این در حالی است که تعداد زیادی از شهروندان بی توجه به توصیه ها و درخواست های مسئولان بهداشت و درمان عازم سفرهای نوروزی شدند. در حالی که استانداری تهران سرانجام از دیروز دستور تعطیلی همه مراکز تجاری را صادر کرد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی جنجالی و بدون ارائه مدرکی آمریکا را متهم به ساخت و تکثیر ویروس کرونا کرد و حتی با مطرح کردن فرضیه دیگر گفت چه بسا آمریکا این ویروس را به طور ویژه برای ضربه زدن به ایران طراحی کرده باشد. رهبر جمهوری اسلامی البته نگفت که در صورت صحت چنین فرضیه‌ای چرا در چین، ایتالیا و سایر کشورهای جهان و حتی خود آمریکا هزاران تن جان خود را از دست دادند. اما هدف آیت الله خامنه ای از طرح چنین سخنانی چیست، در حالی که دولت ایران خواستار رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های نقدی از صندوق بین‌المللی پول شده؟ چرا آیت الله خامنه ای دریافت کمک‌های دارویی و پزشکی از آمریکا را رد می‌کند؟ بیشتر درباره اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
اروپا روزهای دشواری را سپری می‌کند. جهش سریع شمار مبتلایان به ویروس کرونا قاره سبز را تقریباً فلج کرده. به ویژه اینجا در ایتالیا که همواره شهرهایش مملو از گردشگر بود، اکنون قربانیان ویروس کرونا از مرز 5500 تن عبور کردند. پس از آن اسپانیا است که با وجود تدابیر اتخاذ شده شاهد افزایش سریع شمار مبتلایان و قربانیان است.
از میان 28572 مبتلا 15554 تن در بیمارستان بستری شدند. 1720 تن هم تا کنون در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
فرانسه که میگوید شمار قربانیانش از 550 تن فراتر رفته، سختگیری ها را با توسل به پلیس برای جلوگیری از خروج بیدلیل مردم از خانه ها تشدید کرده. علاوه بر آن ارتش اقدام به برپایی بیمارستان های صحرایی برای بستری مبتلایان احتمالی به ویروس کرونا می کند و آلمان تجمع بیش از 2 نفر را در بیرون از خانه ممنوع اعلام کرد، اتفاقاتی که در دیگر مناطق اروپا کم و بیش در حال وقوع است. در خاورمیانه برای مقابله با انتشار ویروس کرونا، اسرائیل اقدام به بستن مغازه‌ها کرد که با اعتراض برخی کسبه روبرو شد. نوار غزه هم شاهد اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا بود. در لبنان ارتش برای اجرای دستورالعمل دولت مبنی بر تعطیلی اماکن عمومی و ماندن مردم در خانه‌ها وارد عمل شد.
قانون سيطبق على الجميع وعلى مين.
قانون برای همه اجرا خواهد شد. هر تخلفی که سلامت عمومی را تهدید کند سرکوب خواهد شد.
تشکل تهدیداً على.
در عراق اجرای قانون منع آمد و شد در همه کشور آغاز شد. امارات تمام سواحل و اماکن تفریحی خود را بسته و هواپیمای امارات فعالیت 90% ناوگان خود را متوقف کرد. اما سازمان پزشکان بدون مرز که مقر آن در فرانسه است میگوید یک مرکز اورژانس در ایران راه اندازی خواهد کرد. جایی که بنابر آمار رسمی شمار جانباختگان کرونا در آن از 1700 تن عبور کرده، آماری که بسیاری در آن تشکیل کرده و دولت را به پنهانکاری متهم می کنند. در این میان اما رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در این بحران واکنش منفی نشان داد.
ثانیاً شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداره، به شما اعتمادی نیست.
او همچنین این احتمال را مطرح کرد که کرونا علیه ژن ایرانی ساخته شده باشد.
چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین
این سخنان در حالی مطرح می شود که بحران کرونا گریبان همه جهان حتی آمریکا را گرفته. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب همراه هستیم برای گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، سخنان روز گذشته آیت الله خامنه ای رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ در شرایطی که خود آمریکا درگیر ویروس کرونا است، چگونه رهبر جمهوری اسلامی مدعی میشه که بخشی از این ویروس مخصوص ایران تولید شده و ایالات متحده رو متهم میکنه به تلاش برای گسترش بیماری در ایران؟
ببینید، حرفای با آقای خامنه ای در ماجرای کرونا، این توهم توطئه به میان آوردن پای آمریکا، یه نمونه کلاسیک از پروژه های جنگ روانی حکومت. اولین کسی که در این زمینه به صراحت صحبت کرد به یک مقام رسمی بود سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه است، که 15 اسفند ماه چنین چیزی رو مطرح کرد. بلافاصله به کمک خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران یا متعلق به سپاه مثل خبرگزاری فارس و تسنیم، از چند مقام نظامی دیگه موضع گرفته شد. سردار غلامرضا جلالی، سردار حسن عراقی زاده از اون دسته بودن، از چند نماینده مجلس هم موضع گرفته شد. فعالان نزدیک به سپاه و بسیج در شبکه های مجازی، مشخصا مؤسسه راج، مشخصا در توییتر، ایزن در اینستاگرام، صدها مطلب نوشتن، صدها کامنت که آره این ویروس رو آمریکایی ها علیه ایرانی ها ساختن و یک جنگ بیولوژیکه. نوبت به برنامه افق رسید که این روزها در واقع پایگاه اصلی اسلامیست های انترناسیونال علیه آمریکا هست، و چهره معروفشون آقای نادر طالب زاده، کسی رو به نام آقای علی کرمی آورد و اونجا ادعا کرد آقای کرمی که این ویروس علیه ژنتیک ایرانی ها طراحی شده و چون ایتالیایی ها ژنتیکشون شبیه ایرانی هاست، اونا هم گرفتار شدن. این آقای علی کرمی که این ادعا رو کرد همون کسی است که قبلا گفته بود که آمریکایی ها در چاه زمزم یکی ویروس ریختن که جهاد رو از بین ببره. و بعد از او هم چهره های ظاهرا علمی این جریان مثل آقای رائفی پور، مثل آقای روازاده، هواداران طب اسلامی اومدن وسط و دوباره همین مسئله رو تئوریزه کردن، تا امروز آقای خامنه ای در واقع روز یکشنبه برای دومین بار چنین ادعایی رو مطرح کنه. بنابراین ما شاهد یک پروژه کاملا کلاسیک جنگ روانی هستیم. هدف این هست که از ترس عمومی، از اضطراب عمومی، به یک بهانه ای برای آمریکا، علیه آمریکا استفاده بکنن، در واقع به هر ترتیب که شده بخشی از افکار عمومی رو علیه ایالات متحده آمریکا تشویق و تحریک بکنن. مسئله پیشنهاد کمک آمریکا غیر اصلا وسط نیست. مقامات جمهوری اسلامی هم توهم ندارن، اونها میدونن که آمریکا نقشی نداشته. به همین دلیل هم علی خامنه ای گفت من نمیدونم این مسئله چقدر درسته یا نه. هدفشون تحریک علیه آمریکاست که خب فکر میکنم شاید هم بتونن تا حد موفق بشن.
آقای مهدوی آزاد، یک نکته که در این روزها بیشتر هم به چشم می‌خوره در رابطه با شیوع ویروس کرونا و مقابله با اون در ایران، در مورد شهرهای مذهبی مطرح است. روز گذشته خبر اومد که حدود 1,200,000 نفر سفر کردن به شهر مشهد. آیا اراده‌ای وجود نداره برای قرنطینه کردن یا ممانعت از سفر به خصوص به شهرهای مذهبی، یا اینکه یک اراده قوی‌تری وجود داره که باعث میشه که این اتفاق نیفته؟
ببین ما مشکلات فرهنگی داریم، بخشی از مردم ماجرا جدی نگرفتن، بخشی از جامعه ما به وضوح سهل‌انگار از نظر تاریخی، اما اینجا مسئله ظاهرا فراتر هست. مقامات دولتی اولا در رو دربایستی موندن، اونها روزهای اول از ترس روحانیون حاضر نشدن قم رو قرنطینه کنن و نیومدن بگن روحانیون مخالفن، اومدن گفتن ما این سیاست قرنطینه رو قبول نداریم، مال جنگ جهانی اول است. الان عملا دارن میرن به اون سمت مونتا برای اینکه حرف قبلیشون رو پس نگیرن، ماجرا به یک رسوایی سیاسی تبدیل نشه، کسی ازشون نپرسه پس چرا از همون روز اول این کار رو نکردید، دارن موضوع رو در واقع در لفافه در پوشش پیگیری میکنن. موضوع دوم این هست که حکومت توانایی لوجستیک، توانایی تهیه مایحتاج مردم در شرایط قرنطینه رو ظاهرا نداره. این حرف رو به صراحت شهردار تهران زد، گفت ما به دلیل تحریم ها توانمون کاهش پیدا کرده. خب از قبل هم ما مسئله کارآمدی سوء مدیریت رو داشتیم به عنوان یک مشکل مزمن در ساختار اداری ایران. در مجموع فکر می‌کنم حکومت هم در رو دربایستی مونده، هم توان اجرای عملیاتی چنین ماجرایی رو نداره و واقعا فرقی هم نمی‌کنه چه در رو دربایستی مونده باشه چه توان نداشته باشه. وظیفه حکومت این بود که مردم رو در خونه ها نگه داره، جانهای کمتری از دست بره و در راستای این وظیفه است که ما فکر می‌کنیم شکست خورده.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. تلاش ها برای ساخت واکسن و داروی بیماری کووید 19 در کشورهای گوناگون ادامه دارد. از جمله پژوهشگران دست کم در 20 آزمایشگاه مختلف مشغول ساخت و آزمایش واکسن هستند. در این میان اما گروهی دیگر با اتکا به مسائل مذهبی، غیر علمی و حتی خرافی مدعی درمان این بیماری هستند. افرادی که هم کار را برای متخصصان سخت می کنند و هم جان گروه زیادی از مردم را به خطر می اندازند. اما آیا مسئولان و از جمله مقام ها و دستگاه های زیربط ایران با این افراد برخورد مناسبی دارند؟ چرا جلوی رفتارهای عوام فریبانه و گاه سودجویانه این افراد گرفته نمی شود؟ دلیل کم توجهی گروهی از مردم به توصیه های مسئولان چیست؟ در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
23 روز بچه هامو ندیدم، 23 روز خانوادمو ندیدم، سخته، خیلی سخته. یکم تعامل کنید، بشینید تو خونات.
این ویدیو درخواست یکی از پرستاران در ایران است که از مردم تقاضا می کند مسئولیت پذیر باشند. این خیابان ها و بازار تهران است. و این هم قسمتی از گزارش صدا و سیما که در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است.
فکر میکنید که لزومی داشت سفر بریم؟
برای ما که سالی یه بار یکی رو میبینیم آره.
خودخواهی نیست؟
اختمار نگی، شما بگو خودخواه. وقت که رو تو شرایط روحی؟
همه شرایطشون برای خودشون یه توجیهی داره.
نه خیلی همینجوری واسه گردش اومدن، ولی ما واسه گردش نیومدیم. پدر مادرم پیرن، یه سال منتظرن که ما.
صرفا شما پدر مادر داریم، ببخشید.
همه اینها دقیقاً در روزهایی که ایران تقریباً در صدر جدول کشورهای گرفتار ویروس کرونا قرار گرفته اتفاق افتاده. مقایسه کنید با اینجا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. به این تصاویر نگاه کنید. واکنش مردم شهرهای جهان برای مقابله با ویروس کرونا. چرا گروهی از مردم ایران مسئولیت پذیر نیستند؟ در پاسخ به این سوال، عده‌ای اشاره می‌کنند به نقش دولت‌ها. در پاریس برای خروج از خانه نیاز به اجازه رسمی دارید. در ایتالیا ارتش و پلیس خیابان‌ها را کنترل می‌کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا هم همینطور است. اما درست در این روزها حکومت ایران تبدیل به یکی از دموکرات‌ترین‌ها در جهان شده و تنها از مردم درخواست می‌کند در قرنطینه خانگی بمانند و حاضر نیست شهرها را قرنطینه کند.
ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا. این که شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرند، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره و نه امروز قرنطینه است، نه در ایام عید نوروز قرنطینه است، نه بعدش، نه قبلش. همه در کسب و کار و فعالیت خودشون آزادند.
البته این یک روی سکه است. این هم ویدیوی دیگری است که یک روحانی با عملیات محیرالعقول از سد نگهبان‌ها و کادر درمانی عبور کرده و بدون حفاظت با بیماران کرونایی رو در رو می‌شود و ادعا می‌کند از پیامبر اسلام هم ارمغانی آورده. تمام اینها شکاف اجتماعی بزرگی ایجاد کرده و گروهی از مردم گروه دیگر را مسئول به خطر انداختن سلامتیشان می‌دانند. حتی مسئولان دولتی هم از مردم انتقاد می‌کنند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت مدعی شده در اواخر آذر ماه خطر گسترش ویروس کرونا را به مسئولان کشور گوشزد کرده بوده ولی کسی توجهی نکرده. حالا عملکرد دولت با واکنش‌های غیر مسئولانه بعضی از مردم ترکیب شده است و خبر از بروز یک فاجعه بزرگ ملی می‌دهد. فاجعه‌ای که ظاهراً همه می‌دانند در راه است، اما همه برای جلوگیری از آن احساس مسئولیت نمی‌کنند. شهریار سمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در این روزها ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده، از ویدیوهای البته، از یک فرد روحانی که گویا به طب سنتی و اسلامی اعتقاد داره در بیمارستان‌ها بر سر بیماران مبتلا به کرونا حاضر میشه و به شیوه خودش سعی در درمان بیماران داره. این رفتار رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا برای این عرضه‌ای که انجام میشه تقاضایی هم وجود داره؟
خب میشه گفتش که هم نشون دهنده قدرت سیاسی روحانیته که راحت میتونه همه پروتکل‌های بیمارستانی رو کنار بزنه در حالی که کادر درمانی یا خود بیماران به نزدیکانشون دسترسی ندارن، دیدار اونها براشون سخت هست. یه روحانی به راحتی میتونه وارد بیمارستان بشه، به تخت‌های مختلف سر بزنه، با بیماران در تماس باشه، فیلم برداری کنه، این رو نمایش بده، فیلم برداری خودش رو، و رقیب بخواد و رجز بخونه. خب این نشون دهنده قدرتی است که روحانیت به مدد حکومت به دست آورده. از طرف دیگه نشون دهنده هرج و مرجی است که بر اوضاع و احوال حاکم در فرآیندهای درمانی، و روحانی میتونه همین پروتکل ها رو با اون قدرتش کنار بزنه. ولی از اون جهت که میپرسید های تقاضایی برای این وجود داره، حتما وجود داره که تولید هم میشه. شما نه تنها اینو در مورد طب اسلامی، در مورد طب سنتی هم میتونید ببینید که در این سالها دهه‌ها عطاری‌ها اندازه رشد کردن که الان رقیب جدی داروخانه‌ها هستن، و در کنار طب سنتی طب اسلامی هم اضافه شده که غیر از اون طب سنتی یه مقدار ادویه و اوراد و چیزهای دیگه هم قاطیش هست و به صورت ترکیبی عمل میکنه. و خب عده‌ای که معتقد هستن که حرم‌ها شفابخش هست، حتما معتقد هستن که این ادویه و اوراد و این چیزهایی که در متون آمده و با طب سنتی قاطی شده حتما مؤثر هست، که بنابراین تولید هم براش میشه و میبینید که بهش اقبالی هم وجود داره.
خب در شرایط بحرانی هم مردم مسئولیت دارن و هم دولت‌ها. آیا در ایران مردم به مسئولیت خودشون عمل کردن؟ در خبرها آمده بود که در چند روز اخیر بیش از 1,200,000 تن فقط به مشهد مسافرت کردن. چرا مردم ایران انقدر بی‌تفاوت هستن حتی نسبت به خطری که جونشون رو تهدید میکنه؟
نه، به نظر نمیاد که بسیاری از مردم به این مسئولیت اجتماعی خودشون عمل کرده باشن یا وقوف داشته باشن حتی. ولی از اون طرف در نظر بگیرید که مسئولیت دولت هم در این زمینه مهمه. یعنی اگر شما به مسئولیتتون عمل نکنید، دولت موظفه که با زور شما رو وادار کنه که مسئولیت‌های اجتماعیتون عمل کنید. مثلا شما نمیتونید کسی رو بکشید، شما مسئولیت دارید که از جان دیگران هم حفاظت بکنید. بنابراین اگر شما کسی رو بکشید، خب دولت با زور جلوی شما رو میگیره. وقتی دولت از شما میخواد که به مسافرت نرید یا در خیابون‌ها زیاد ظاهر نشید، باید راهی داشته باشه برای اینکه این مسئولیت خودش رو ایفا بکنه و با زور جلوی شما رو بگیره. و الا مردم ممکن تن به مسئولیت فردی ندن، فقط هم مربوط به ایران نیست. از طرف دیگه مردم تن به مسئولیت اجتماعی نمیدن، چون اتفاقا غیاب اون مسئولیت دولت رو میبینن. یعنی میبینن که اگر شما برید توی خیابون باهاتون کاری ندارن، اگر برید سفر جلوتون رو نمیگیرن. وقتی میبینن غیاب مسئولیت دولت رو، اون وقت اونا هم تشجیح میشن که مسئولیت اجتماعی خودشون رو به کناری بذارن و بی‌پروا همه اون خطوط خطرناک رو زیر پا بذارن و خطر رو همگانی بکنن. و به علاوه چون مردم خودشون رو مجزایی از دیگران میبینن، درک شاید دقیقی از مفهوم اجتماع یا جامعه به عنوان کل ندارن، فکر میکنن که من دارم این کارو میکنم، من یه دلایل موجهی برای این کار دارم، کسی هم که جلوم رو نمیگیره، حالا من اگر نکنم دیگران مگه نمیکنن، پس من هم میکنم. و وقتی چنین اتفاقی میفته به دلیل نبودن اون پیوندهای اجتماعی، فقط من نیستم که این کارو میکنم، بلکه 3-4 میلیون آدم دیگه هستن که مثل من فکر میکنن و تمام خیابون‌ها و اتوبان‌ها و اماکن زیارتی و سیاحتی رو پر میکنن و خطر کرونا رو هم با خودشون هم میکنن در غیاب مسئولیت فردی و اجتماعی خودشون و در غیاب مسئولیت اجتماعی دولت که به عنوان نماینده مردم ناچار منافع عموم رو در نظر داشته باشه و با زور و اجبار جلوی این اتفاق رو بگیر.
بله، سپاسگزارم آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما صنعت گردشگری و توریسم ایران این روزها بدترین دوره خود را تجربه می‌کند. در حالی که بحران‌های داخلی و خارجی ماه‌های اخیر ایران باعث شده بود این کشور تقریباً از فهرست مقاصد گردشگران خارجی حذف شود، فعالان این صنعت به تعطیلات نوروز و سفرهای داخلی چشم دوخته بودند. امیدی که حالا با گسترش ویروس کرونا در گوشه و کنار ایران نقش بر آب شده و از دست رفته. آیا هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی می‌توانند پس از بحران کرونا دوباره سرپا شوند؟ سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
این روزها دیدن این تصاویر از تعطیلی و خالی بودن مراکز دیدنی جهان به همراه بسته شدن رستوران‌ها و میکده‌ها برای بسیاری غیر قابل باور است. شهرهای تاریخی مانند ونیز و روم ایتالیا که پیش از شیوع ویروس کرونا مملو از گردشگران بودند، امروز با چنین صحنه‌هایی روبرو هستند. ایران هم دچار وضعیتی مشابه است و با ورود ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان، صنعت گردشگری این کشور به شدت آسیب دیده. تورهای خارجی لغو و پروازها متوقف شده. هتل‌ها هم خالی مانده‌اند.
در ایران با توجه به اینکه ویزای اتباع چینی به صورت یک طرفه برداشته شده توی تقریبا یک سال اخیر، مسافر چینی رشد قابل توجهی داشت و همه اقامتگاه از جمله خودمون انتظار داشتیم که در شروع سال نو چینی و تعطیلات عید چینی مهمان چینی زیاد داشته باشیم. خب این نسبت به سال گذشته تا 90% افت کرد و بعدش هم که دیگه کاملا تعطیل شده.
پیش از شیوع کرونا هم صنعت گردشگری ایران شرایط خوبی نداشت و در 6 ماهه دوم سال 98 با افت شدیدی روبرو شد. اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در آبان ماه، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و درگیری نظامی محدود میان ایران و آمریکا و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه، هر کدام ضربه‌های شدیدی بر بدنه صنعت گردشگری ایران وارد کردند. به گفته مقام‌های ایران، پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران، 80% سفر گردشگران خارجی به این کشور لغو شد. امید فعالان صنعت گردشگری به تعطیلات نوروز بود که شیوع ویروس کرونا این امیدها را برباد داد.
کل سایت‌های جهانی تعطیله، بنابراین گردشگر داخلی هم وجود نداره. تو این 2 هفته اخیر، سال پیش این موقع خب ما همش فولی بوکت بودیم از مهمون ایرانی و خارجی، ولی تو این 2 هفته اخیر فقط 2 بار تلفن من زنگ خورده، اونم که ما پذیرش نکردیم چون ممنوعه. بنابراین اصلا نه مهمونی وجود داره نه امکان پذیرشش وجود داره.
آژانس مسافرتی الیگشت اعلام کرده که مجبور به تعدیل 80 نفر از نیروی کار خود شده است. آژانس مسافرتی علی بابا هم گفته که 182 نفر از نیروی کار خود را ترخیص خواهد کرد. به گفته مقصود اسدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، بیش از 80% پروازهای داخلی و سفرهای هوایی مردم در این روزها کاهش داشته و شرکت‌های هواپیمایی در این هفته‌ها بر اساس محاسبات صورت گرفته بیش از 3000 میلیارد تومان تا 15 فروردین ماه زیان می‌کنند. یکی از راهکارهای دولت ایران برای مقابله با ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشور، تعویق 3 ماهه قسطهای وام بانکی است که شامل مراکز گردشگری هم می شود. صنعت گردشگری ایران در حالی وارد سال 99 شده که چشماندازی برای بهبود شرایط و بازگشت جهانگردان خارجی و شور و شوق گردشگران داخلی نمی بیند. با ادامه شیوع ویروس کرونا، حالا تنها امید فعالان این حوزه به راهکارهای دولت است تا از بیکاری هزاران نفر در صنعت گردشگری ایران جلوگیری کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، از دیدگاه محافل کسب و کار و کانونهای کارشناسی ایران، شیوع ویروس کرونا تا به امروز چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته و بر چه بخشهایی بیشتر تأثیر گذاشته؟
شوک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا یک پدیده جهانی است و ایران هم که بعد از چین و ایتالیا سومین قربانی این اپیدمی است، طبعا از پیامدهای شوم اقتصادی اون به شدت ضربه خورده. منتها ضربه اقتصادی ناشی از کرونا در ایران شدیدتر هست، تو که اقتصاد جمهوری اسلامی حتی پیش از این بیماری به شدت از نفس افتاده بود، زیر فشار هرج و مرج حاکم بر مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، تحریم حد اکثری اعمال شده از طرف آمریکا و همینطور تنش با جامعه مالی و پولی بین المللی به دلیل عدم پیوستن به FATF. کرونا در شرایطی به اقتصاد ایران هجوم آورده که نرخ رشد رسمی کشور در سال 98 به گفته مرکز آمار منهای 7.2% و نرخ تورمش هم 35% شده. مجموعه این عوامل وضعیت انفجارآمیزی رو به وجود آورده، هم برای واحدهای بزرگ تولیدی مثل خودروسازی و هم برای کسب و کارهای متوسط و کوچک، از جمله نزدیک به 3 میلیون واحد صنفی دارای مجوز و 500 هزار واحد صنفی بدون مجوز، اونم در بهترین دوره سال برای کسب و کار که اسفند ماه و فروردین ماه. در بخش‌های مثل گردشگری، پوشاک، رستوران، فعالیت‌های ورزشی و غیره تقاضا بین 70% تا 100% سقوط کرده، همراه با پیامدهای مصیبت‌بار اون مثل اوجگیری بیکاری و گسترش فقر.
خب دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی از جمله پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا از صندوق بین‌المللی پول یک وام 5 میلیارد دلاری درخواست کرده. به نظرتون متوجه به شرایطی که وجود داره آیا با این درخواست موافقت خواهد شد؟
صندوق بین‌المللی پول به منظور مقابله با ویروس کرونا یک اعتبار 50 میلیارد دلاری در نظر گرفته برای کمک به کشورهای در حال توسعه. به گفته آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران که عضو پایه‌گذار صندوق بین‌المللی پول هست، بعد از حدود 60 سال تصمیم گرفته از این تسهیلات استفاده بکنه با درخواست یک اعتبار 5 میلیارد دلاری. این درخواست با دو مشکل روبرو است. اول موضع‌گیری آمریکا که وزنه سنگینی داره در این نهاد بین‌المللی، و دوم اینکه حتی در صورت توافق آمریکا با تقاضای ایران مشکلات زیادی وجود خواهد داشت برای انتقال تسهیلات صندوق به ایران، از جمله به دلیل بازگشت جمهوری اسلامی به فهرست سیاه FATF.
آقای خاوند، چه تصمیم‌هایی از سوی دولت جمهوری اسلامی گرفته شده برای کمک به اون دسته از فعالان اقتصادی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدن؟
تاکنون تصمیم‌هایی اعلام شده از طرف دولت در زمینه حمایت‌های مالی و یارانه‌ای، ولی مهمترین اقدام در این مورد مثل موارد دیگه تلاش برای بهبود وضعیت کشور در عرصه دیپلماتیک به منظور برخورداری از حمایت‌های بین‌المللی است که متأسفانه در این زمینه گامی برداشته نشده از طرف جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم در چهارمین روز از بهار با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. در صبحانه با خبر امروز. عبور تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 300 هزار تن و خانه‌نشینی 1 میلیارد تن در جهان. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به تولید و انتشار این ویروس متهم کرد. اعتقادات خرافی و رفتارهای غیر علمی، مسئولیت مقابله با خرافات و آثار مخرب آن با کیست؟ و میخی دیگر بر تابوت گردشگری ایران، کرونا نفسهای تجارتی را که پیش از این هم حال روز خوشی نداشت به شمار انداخت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه چهارم فروردین ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز 300 هزار تن فراتر رفت. بیش از 13 هزار نفر هم بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. در ایران هم شمار بیماران ثبت شده و قربانیان همچنان رو به افزایش است و این در حالی است که تعداد زیادی از شهروندان بی توجه به توصیه ها و درخواست های مسئولان بهداشت و درمان عازم سفرهای نوروزی شدند. در حالی که استانداری تهران سرانجام از دیروز دستور تعطیلی همه مراکز تجاری را صادر کرد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی جنجالی و بدون ارائه مدرکی آمریکا را متهم به ساخت و تکثیر ویروس کرونا کرد و حتی با مطرح کردن فرضیه دیگر گفت چه بسا آمریکا این ویروس را به طور ویژه برای ضربه زدن به ایران طراحی کرده باشد. رهبر جمهوری اسلامی البته نگفت که در صورت صحت چنین فرضیه‌ای چرا در چین، ایتالیا و سایر کشورهای جهان و حتی خود آمریکا هزاران تن جان خود را از دست دادند. اما هدف آیت الله خامنه ای از طرح چنین سخنانی چیست در حالی که دولت ایران خواستار رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های نقدی از صندوق بین‌المللی پول شده؟ چرا آیت الله خامنه ای دریافت کمک‌های دارویی و پزشکی از آمریکا را رد می‌کند؟ بیشتر درباره اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
اروپا روزهای دشواری را سپری می‌کند. جهش سریع شمار مبتلایان به ویروس کرونا قاره سبز را تقریباً فلج کرده. به ویژه اینجا در ایتالیا که همواره شهرهایش مملو از گردشگر بود، اکنون قربانیان ویروس کرونا از مرز 5500 تن عبور کردند. پس از آن اسپانیا است که با وجود تدابیر اتخاذ شده شاهد افزایش سریع شمار مبتلایان و قربانیان است.
از میان 28572 مبتلا 15554 تن در بیمارستان بستری شدند. 1720 تن هم تا کنون در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
فرانسه که میگوید شمار قربانیانش از 550 تن فراتر رفته، سختگیری ها را با توسل به پلیس برای جلوگیری از خروج بیدلیل مردم از خانه ها تشدید کرده. علاوه بر آن ارتش اقدام به برپایی بیمارستان های صحرایی برای بستری مبتلایان احتمالی به ویروس کرونا می کند و آلمان تجمع بیش از دو نفر را در بیرون از خانه ممنوع اعلام کرد، اتفاقاتی که در دیگر مناطق اروپا کم و بیش در حال وقوع است. در خاورمیانه برای مقابله با انتشار ویروس کرونا، اسرائیل اقدام به بستن مغازه‌ها کرد که با اعتراض برخی کسبه روبرو شد. نوار غزه هم شاهد اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا بود. در لبنان ارتش برای اجرای دستورالعمل دولت مبنی بر تعطیلی اماکن عمومی و ماندن مردم در خانه‌ها وارد عمل شد.
قانون برای همه اجرا خواهد شد. هر تخلفی که سلامت عمومی را تهدید کند سرکوب خواهد شد.
تشکل تهدیداً
در عراق اجرای قانون منع آمد و شد، در همه کشور آغاز شد. امارات تمام سواحل و اماکن تفریحی خود را بسته و هواپیمای امارات فعالیت 90% ناوگان خود را متوقف کرد. اما سازمان پزشکان بدون مرز که مقر آن در فرانسه است میگوید یک مرکز اورژانس در ایران راه اندازی خواهد کرد، جایی که بنابر آمار رسمی شمار جانباختگان کرونا در آن از 1700 تن عبور کرده، آماری که بسیاری در آن تشکیک کرده و دولت را به پنهانکاری متهم می‌کنند. در این میان اما رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در این بحران واکنش منفی نشان داد.
ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمی‌دونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد می‌کنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست.
او همچنین این احتمال را مطرح کرد که کرونا علیه ژن ایرانی ساخته شده باشد،
چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین
این سخنان در حالی مطرح می شود که بحران کرونا گریبان همه جهان حتی آمریکا را گرفته. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خوب همراه هستیم برای گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، سخنان روز گذشته آیت الله خامنه ای رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ در شرایطی که خود آمریکا درگیر ویروس کرونا است، چگونه رهبر جمهوری اسلامی مدعی میشه که بخشی از این ویروس مخصوص ایران تولید شده و ایالات متحده رو متهم میکنه به تلاش برای گسترش بیماری در ایران؟
ببینید، حرفای با آقای خامنه‌ای در ماجرای کرونا، این توهم توطئه به میان آوردن پای آمریکا، یه نمونه کلاسیک از پروژه های جنگ روانی حکومت. اولین کسی که در این زمینه به صراحت صحبت کرد به یک مقام رسمی بود سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه است، که 15 اسفند ماه چنین چیزی رو مطرح کرد. بلافاصله به کمک خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران یا متعلق به سپاه مثل خبرگزاری فارس و تسنیم، از چند مقام نظامی دیگه موضع گرفته شد. سردار غلامرضا جلالی، سردار حسن عراقی زاده از اون دسته بودند. از چند نماینده مجلس هم موضع گرفته شد. فعالان نزدیک به سپاه و بسیج در شبکه‌های مجازی، مشخصا مؤسس سراج، مشخصا در توییتر، ایزن در اینستاگرام، صدها مطلب نوشتن، صدها کامنت که آره این ویروس رو آمریکایی‌ها علیه ایرانی‌ها ساختن و یک جنگ بیولوژیکه. نوبت به برنامه افق رسید که این روزها در واقع پایگاه اصلی اسلامیست‌های انترناسیونال علیه آمریکا هست. و چهره معروفشون آقای نادر طالب زاده، کسی رو به نام آقای علی کرمی آورد و اونجا ادعا کرد آقای کرمی که این ویروس علیه ژنتیک ایرانی ها طراحی شده و چون ایتالیایی ها ژنتیکشون شبیه ایرانی هاست اونها هم گرفتار شدن. این آقای علی کرمی که این ادعا رو کرد همون کسی است که قبلا گفته بود که آمریکایی ها در چاه زمزم یکی ویروس ریختن که جهاز رو از بین ببره. و بعد از او هم چهره های ظاهرا علمی این جریان مثل آقای رائفی پور، مثل آقای روازاده، هواداران طب اسلامی اومدن وسط و دوباره همین مسئله رو تئوریزه کردن، تا امروز آقای خامنه ای در واقع روز یکشنبه برای دومین بار چنین ادعایی رو مطرح کنه. بنابراین ما شاهد یک پروژه کاملا کلاسیک جنگ روانی هستیم. هدف این هست که از ترس عمومی، از اضطراب عمومی، به یک بهانه ای برای آمریکا، علیه آمریکا استفاده بکنن، در واقع به هر ترتیب که شده بخشی از افکار عمومی رو علیه ایالات متحده آمریکا تشویق و تحریک بکنن. مسئله پیشنهاد کمک آمریکا غیر اصلا وسط نیست. مقامات جمهوری اسلامی هم توهم ندارن، اونها میدونن که آمریکا نقشی نداشته، به همین دلیل هم علی خامنه ای گفت من نمیدونم این مسئله چقدر درسته یا نه. هدفشون تحریک علیه آمریکا است که خب فکر می کنم شاید هم بتونن تا حدی موفق بشن.
آقای مهدوی آزاد، یک نکته که در این روزها بیشتر هم به چشم خوره در رابطه با شیوع ویروس کرونا و مقابله با اون در ایران در مورد شهرهای مذهبی مطرح است. روز گذشته خبر اومد که حدود 1,200,000 نفر سفر کردن به شهر مشهد. آیا اراده‌ای وجود نداره برای قرنطینه کردن یا ممانعت از سفر به خصوص به شهرهای مذهبی، یا اینکه یک اراده قوی تری وجود داره که باعث میشه که این اتفاق نیفته؟
ببینید، ما مشکلات فرهنگی داریم. بخشی از مردم ماجرا جدی نگرفتن، بخشی از جامعه ما به وضوح سهل‌انگار از نظر تاریخی، اما اینجا مسئله ظاهرا فراتر هست. مقامات دولتی اولا در رو دروایستی موندن، اونها روزهای اول از ترس روحانیون حاضر نشدن قوم رو قرنطینه کنن و نیومدن بگن روحانیون مخالفن. اومدن گفتن ما این سیاست قرنطینه رو قبول نداریم، مال جنگ جهانی اول است. الان عملا دارن میرن به اون سمت، منتها برای اینکه حرف قبلیشون رو پس نگیرن، ماجرا به یک رسوایی سیاسی تبدیل نشه، ازشون نپرسه پس چرا از همون روز اول این کار رو نکردید، دارن موضوع رو در واقع در لفافه در پوشش پیگیری میکنن. موضوع دوم این هست که حکومت توانایی لوجستیک، توانایی تهیه مایحتاج مردم در شرایط قرنطینه رو ظاهرا نداره. این حرف رو به صراحت شهردار تهران زد، گفت ما به دلیل تحریم ها توانمون کاهش پیدا کرده. خب از قبل هم ما مسئله کارآمدی، سوء مدیریت رو داشتیم به عنوان یک مشکل مزمن در ساختار اداری ایران. در مجموع فکر میکنم حکومت هم در رو دربایستی مونده، هم توان اجرای عملیاتی چنین ماجرایی رو نداره و واقعا فرقی هم نمیکنه چه در رو دربایستی مونده باشه چه توان نداشته باشه. وظیفه حکومت این بود که مردم رو در خونه ها نگه داره، جانهای کمتری از دست بره و در راستای این وظیفه است که ما فکر میکنیم شکست خورده.
سپاسگزار آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. تلاش‌ها برای ساخت واکسن و داروی بیماری کووید 19 در کشورهای گوناگون ادامه دارد. از جمله پژوهشگران دست کم در 20 آزمایشگاه مختلف مشغول ساخت و آزمایش واکسن هستند. در این میان اما گروهی دیگر با اتکا به مسائل مذهبی، غیر علمی و حتی خرافی مدعی درمان این بیماری هستند. افرادی که هم کار را برای متخصصان سخت می‌کنند و هم جان گروه زیادی از مردم را به خطر می‌اندازند. اما آیا مسئولان و از جمله مقام ها و دستگاه های زیربط ایران با این افراد برخورد مناسبی دارند؟ چرا جلوی رفتارهای عوام فریبانه و گاه سودجویانه این افراد گرفته نمی شود؟ دلیل کم توجهی گروهی از مردم به توصیه های مسئولان چیست؟ در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
23 روز بچه هامو ندیدم، 23 روز خانوادم رو ندیدم. سخته، خیلی سخته. یکم تعامل کنید، بشینید تو خونات.
این ویدیوی درخواست یکی از پرستاران در ایران است که از مردم تقاضا می کند مسئولیت پذیر باشند. این خیابان‌ها و بازار تهران است. و این هم قسمتی از گزارش صدا و سیما که در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است.
فکر میکنید که لزومی داشت سفر بریم؟
برای ما که سال یه بار یکی رو میبینیم. آره،
خودخواهی نیست.
اختمار نگی، شما با خودخواه تو وقت که رو تو شرایط رویی؟
همه شرایطشون برای خودشون یه توجیهی داره.
نه خیلی ها همینجور واسه گردش اومدن، ولی ما واسه گردش نیومدیم. پدر مادرم پیرن، یه سال منتظرن که ما
صرفا شما پدر مادر داریم، ببخشید.
همه اینها دقیقاً در روزهایی که ایران تقریباً در صدر جدول کشورهای گرفتار ویروس کرونا قرار گرفته اتفاق افتاده. مقایسه کنید با اینجا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. به این تصاویر نگاه کنید. واکنش مردم شهرهای جهان برای مقابله با ویروس کرونا. چرا گروهی از مردم ایران مسئولیت پذیر نیستند؟ در پاسخ به این سوال، عده‌ای اشاره می‌کنند به نقش دولت‌ها. در پاریس برای خروج از خانه نیاز به اجازه رسمی دارید. در ایتالیا ارتش و پلیس خیابان‌ها را کنترل می‌کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا هم همینطور است. اما درست در این روزها حکومت ایران تبدیل به یکی از دموکرات‌ترین‌ها در جهان شده و تنها از مردم درخواست می‌کند در قرنطینه خانگی بمانند و حاضر نیست شهرها را قرنطینه کند.
ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا. این که شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار میگیرن یه همچون چیزی اصلا وجود نداره و نه امروز قرنطینه است، نه در ایام عید نوروز قرنطینه است، نه بعدش نه قبلش. همه در کسب و کار و فعالیت خودشون آزادند.
البته این یک روی سکه است. این هم ویدیوی دیگری است که یک روحانی با عملیات محیرالعقول از سد نگهبان‌ها و کادر درمانی عبور کرده و بدون حفاظت با بیماران کرونایی رو در رو می‌شود و ادعا می‌کند از پیامبر اسلام هم ارمغانی آورده. تمام اینها شکاف اجتماعی بزرگی ایجاد کرده و گروهی از مردم گروه دیگر را مسئول به خطر انداختن سلامتیشان می‌دانند. حتی مسئولان دولتی هم از مردم انتقاد می‌کنند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت مدعی شده در اواخر آذر ماه خطر گسترش ویروس کرونا را به مسئولان کشور گوشزد کرده بوده ولی کسی توجهی نکرده. حالا عملکرد دولت با واکنش‌های غیر مسئولانه بعضی از مردم ترکیب شده است و خبر از بروز یک فاجعه بزرگ ملی می‌دهد. فاجعه‌ای که ظاهراً همه می‌دانند در راه است، اما همه برای جلوگیری از آن احساس مسئولیت نمی‌کنند. شهریار سمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در این روزها ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده، از ویدیوهای البته، از یک فرد روحانی که گویا به طب سنتی و اسلامی اعتقاد داره در بیمارستان‌ها بر سر بیماران مبتلا به کرونا حاضر میشه و به شیوه خودش سعی در درمان بیماران داره. این رفتار رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا برای این عرضه‌ای که انجام میشه تقاضایی هم وجود داره؟
خب میشه گفتش که هم نشون دهنده قدرت سیاسی روحانیته که راحت میتونه همه پروتکل‌های بیمارستانی رو کنار بزنه، در حالی که کادر درمانی یا خود بیماران به نزدیکانشون دسترسی ندارن، دیدار اونها براشون سخت است. یه روحانی به راحتی میتونه وارد بیمارستان بشه، به تخت‌های مختلف سر بزنه، با بیماران در تماس باشه، فیلم برداری کنه، این رو نمایش بده، فیلم برداری خودش رو، و رقیب بخواد و رجز بخونه. خب این نشون دهنده قدرتی است که روحانیت به مدد حکومت به دست آورده. از طرف دیگه نشون دهنده هرج و مرجی است که بر اوضاع احوال حاکم در فرآیندهای درمانی و روحانی میتونه همین پروتکل ها رو با اون قدرتش کنار بزنه. ولی از اون جهت که میپرسید آیا تقاضایی برای این وجود داره، حتما وجود داره که تولید هم میشه. شما نه تنها اینو در مورد طب اسلامی، در مورد طب سنتی هم میتونید ببینید که در این سالها دهه ها عطاری ها اندازه رشد کردن که الان رقیب جدی داروخانه ها هستن و در کنار طب سنتی طب اسلامی هم اضافه شده که غیر از اون طب سنتی یه مقدار ادویه و اوراد و چیزهای دیگه هم قاطیش هست و به صورت ترکیبی عمل میکنه. و خب یده که معتقد هستن که حرم ها شفا بخش هست، حتما معتقد هستن که این ادویه و اوراد و این چیزهایی که در متون آمده و با طب سنتی قاطی شده حتما مؤثر هست، که بنابراین تولید هم براش میشه و میبینید که بهش اقبالی هم وجود داره.
خب در شرایط بحرانی هم مردم مسئولیت دارن و هم دولت ها. آیا در ایران مردم به مسئولیت خودشون عمل کردن؟ در وقت خبرها آمده بود که در چند روز اخیر بیش از 1,200,000 تن فقط به مشهد مسافرت کردن. چرا مردم ایران انقدر بی تفاوت هستن حتی نسبت به خطری که جونشون رو تهدید میکنه؟
نه، به نظر نمیاد که بسیاری از مردم به این مسئولیت اجتماعی خودشون عمل کرده باشن یا وقوف داشته باشن حتی. ولی از اون طرف در نظر بگیرید که مسئولیت دولت هم در این زمینه مهمه. یعنی اگر شما به مسئولیتتون عمل نکنید، دولت موظفه که با زور شما رو وادار کنه که مسئولیت‌های اجتماعیتون عمل کنید. مثلا شما نمیتونید کسی رو بکشید، شما مسئولیت دارید که از جان دیگران هم حفاظت بکنید. بنابراین اگر شما کسی رو بکشید، خب دولت با زور جلوی شما رو میگیره. وقتی دولت از شما میخواد که به مسافرت نرید یا در خیابون‌ها زیاد ظاهر نشید، باید راهی داشته باشه برای اینکه این مسئولیت خودش رو ایفا بکنه و با زور جلوی شما رو بگیره. والا مردم ممکن تن به مسئولیت فردی ندن، فقط هم مربوط به ایران نیست. از طرف دیگه مردم تن به مسئولیت اجتماعی نمیدن، چون اتفاقا غیاب اون مسئولیت دولت رو میبینن. یعنی میبینن که اگر شما برید تو خیابون باهاتون کاری ندارن، اگر برید سفر جلوتون رو نمیگیرن. وقتی میبینن غیاب مسئولیت دولت رو، اونم تشجیع میشن که مسئولیت اجتماعی خودشونو به کناری بذارن و بی پروا همه اون خطوط خطرناک رو زیر پا بذارن و خطر رو همگانی بکنن. و به علاوه چون مردم خودشون رو مجزایی از دیگران میبینن، درک شاید دقیقی از مفهوم اجتماع یا جامعه به عنوان یک کل ندارن، فکر میکنن که من دارم این کارو میکنم، من یه دلایل موجهی برای این کار دارم، کسی هم که جلوم رو نمیگیره، حالا من اگر نکنم دیگران مگه نمیکنن، پس من هم میکنم. و وقتی چنین اتفاقی میفته به دلیل نبودن اون پیوندهای اجتماعی، فقط من نیستم که این کارو میکنم، بلکه 3-4 میلیون آدم دیگه هستن که مثل من فکر میکنن و تمام خیابون‌ها و اتوبان‌ها و اماکن زیارتی و سیاحتی رو پر می‌کنن و خطر کرونا رو هم با خودشون هم می‌کنن در غیاب مسئولیت فردی اجتماعی خودشون و در غیاب مسئولیت اجتماعی دولت که به عنوان نماینده مردم ناچار منافع عموم رو در نظر داشته باشه و با زور و اجبار جلوی این اتفاق رو بگیره.
بله، سپاسگزارم آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
اما صنعت گردشگری و توریسم ایران این روزها بدترین دوره خود را تجربه می‌کند. در حالی که بحران‌های داخلی و خارجی ماه‌های اخیر ایران باعث شده بود این کشور تقریباً از فهرست مقاصد گردشگران خارجی حذف شود، فعالان این صنعت به تعطیلات نوروز و سفرهای داخلی چشم دوخته بودند. امیدی که حالا با گسترش ویروس کرونا در گوشه و کنار ایران نقش بر آب شده و از دست رفته. آیا هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی می‌توانند پس از بحران کرونا دوباره سرپا شوند؟ سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
این روزها دیدن این تصاویر از تعطیلی و خالی بودن مراکز دیدنی جهان به همراه بسته شدن رستوران‌ها و میکده‌ها برای بسیاری غیر قابل باور است. شهرهای تاریخی مانند ونیز و روم ایتالیا که پیش از شیوع ویروس کرونا مملو از گردشگران بودند، امروز با چنین صحنه‌هایی روبرو هستند. ایران هم دچار وضعیتی مشابه است و با ورود ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان، صنعت گردشگری این کشور به شدت آسیب دیده. تورهای خارجی لغو و پروازها متوقف شده. هتل‌ها هم خالی مانده‌اند.
در ایران با توجه به اینکه ویزای اتباعی چینی به صورت یک طرفه برداشته شده توی تقریبا یک سال اخیر، مسافر چینی رشد قابل توجهی داشت و همه اقامتگاه از جمله خودمون انتظار داشتیم که در شروع سال نو چینی و تعطیلات عید چینی مهمان چینی زیاد داشته باشیم. خب این نسبت به سال گذشته تا 90% افت کرد و بعدش هم که دیگه کاملا تعطیل شده.
پیش از شیوع کرونا هم صنعت گردشگری ایران شرایط خوبی نداشت و در 6 ماهه دوم سال 98 با افت شدیدی روبرو شد. اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در آبان ماه، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و درگیری نظامی محدود میان ایران و آمریکا و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه، هر کدام ضربه‌های شدیدی بر بدنه صنعت گردشگری ایران وارد کردند. به گفته مقام‌های ایران، پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران، 80% سفر گردشگران خارجی به این کشور لغو شد. امید فعالان صنعت گردشگری به تعطیلات نوروز بود که شیوع ویروس کرونا این امیدها را برباد داد.
کل سایت‌های جهانی تعطیله، بنابراین گردشگر داخلی هم وجود نداره. تو این 2 هفته اخیر، سال پیش این موقع خب ما همش فولی بوکت بودیم از مهمون ایرانی و خارجی، ولی تو این 2 هفته اخیر فقط 2 بار تلفن من زنگ خورده، اونم که ما پذیرش نکردیم چون ممنوعه. بنابراین اصلا نه مهمونی وجود داره نه امکان پذیرشش وجود داره.
آژانس مسافرتی الیگشت اعلام کرده که مجبور به تعدیل 80 نفر از نیروی کار خود شده است. آژانس مسافرتی علی بابا هم گفته که 182 نفر از نیروی کار خود را ترخیص خواهد کرد. به گفته مقصود اسدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، بیش از 80% پروازهای داخلی و سفرهای هوایی مردم در این روزها کاهش داشته و شرکت‌های هواپیمایی در این هفته‌ها بر اساس محاسبات صورت گرفته بیش از 3000 میلیارد تومان تا 15 فروردین ماه زیان می‌کنند. یکی از راهکارهای دولت ایران برای مقابله با ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشور، تعویق 3 ماهه قسطهای وام بانکی است که شامل مراکز گردشگری هم می شود. صنعت گردشگری ایران در حالی وارد سال 99 شده که چشماندازی برای بهبود شرایط و بازگشت جهانگردان خارجی و شور و شوق گردشگران داخلی نمی بیند. با ادامه شیوع ویروس کرونا، حالا تنها امید فعالان این حوزه به راهکارهای دولت است تا از بیکاری هزاران نفر در صنعت گردشگری ایران جلوگیری کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، از دیدگاه محافل کسب و کار و کانونهای کارشناسی ایران، شیوع ویروس کرونا تا به امروز چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته و بر چه بخشهایی بیشتر تأثیر گذاشته؟
شوک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا یک پدیده جهانی است و ایران هم که بعد از چین و ایتالیا سومین قربانی این اپیدمی است، طبعا از پیامدهای شوم اقتصادی اون به شدت ضربه خورده. منتها ضربه اقتصادی ناشی از کرونا در ایران شدیدتر هست، تو که اقتصاد جمهوری اسلامی حتی پیش از این بیماری به شدت از نفس افتاده بود، زیر فشار هرج و مرج حاکم بر مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، تحریم حد اکثری اعمال شده از طرف آمریکا و همینطور تنش با جامعه مالی و پولی بین المللی به دلیل عدم پیوستن به FATF. کرونا در شرایطی به اقتصاد ایران هجوم آورده که نرخ رشد رسمی کشور در سال 98 به گفته مرکز آمار منهای 7.2% و نرخ تورمش هم 35% شده. مجموعه این عوامل وضعیت انفجارآمیزی رو به وجود آورده، هم برای واحدهای بزرگ تولیدی مثل خودروسازی و هم برای کسب و کارهای متوسط و کوچک، از جمله نزدیک به 3 میلیون واحد صنفی دارای مجوز و 500 هزار واحد صنفی بدون مجوز، اونم در بهترین دوره سال برای کسب و کار که اسفند ماه و فروردین ماه. در بخش‌هایی مثل گردشگری، پوشاک، رستوران، فعالیت‌های ورزشی و غیره تقاضا بین 70% تا 100% سقوط کرده، همراه با پیامدهای مصیبت‌بار اون مثل اوجگیری بیکاری و گسترش فقر.
خب دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی از جمله پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا از صندوق بین‌المللی پول یک وام 5 میلیارد دلاری درخواست کرده. به نظرتون متوجه به شرایطی که وجود داره آیا با این درخواست موافقت خواهد شد؟
صندوق بین‌المللی پول به منظور مقابله با ویروس کرونا یک اعتبار 50 میلیارد دلاری در نظر گرفته برای کمک به کشورهای در حال توسعه. به گفته آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران که عضو پایه‌گذار صندوق بین‌المللی پول هست، بعد از حدود 60 سال تصمیم گرفته از این تسهیلات استفاده بکنه با درخواست یک اعتبار 5 میلیارد دلاری. این درخواست با 2 مشکل روبرو است. اول موضع‌گیری آمریکا که وزنه سنگینی داره در این نهاد بین‌المللی، و دوم اینکه حتی در صورت توافق آمریکا با تقاضای ایران مشکلات زیادی وجود خواهد داشت برای انتقال تسهیلات صندوق به ایران، از جمله به دلیل بازگشت جمهوری اسلامی به فهرست سیاه FATF.
آقای خاوند، چه تصمیم‌هایی از سوی دولت جمهوری اسلامی گرفته شده برای کمک به اون دسته از فعالان اقتصادی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدن؟
تاکنون تصمیم‌هایی اعلام شده از طرف دولت در زمینه حمایت‌های مالی و یارانه‌ای، ولی مهمترین اقدام در این مورد مثل موارد دیگه تلاش برای بهبود وضعیت کشور در عرصه دیپلماتیک به منظور برخورداری از حمایت‌های بین‌المللی است که متأسفانه در این زمینه گامی برداشته نشده از طرف جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم در چهارمین روز از بهار با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.